ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. پنجشنبه 26 آبان سال 1401 برابر با 17 نوامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و موجی این برنامه خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا، امشب هم معترضان در نقاط مختلف ایران از جمله در تهران، مشهد، خرم‌آباد، خمین و ماهشهر به خیابان آمده و اعتراضات شبانه خود را ادامه میدن. صدای اعتراضهایی در شهر تهران را میشنوید. این اعتراضات شبانه پس از آن ادامه یافته که در سومین روز از اعتصاب کسبه در ده ها شهر ایران دست از کار کشیدند. اعتراض و اعتصاب سه روزه در ادامه اعتراضات سراسری دو ماه اخیر و همزمان با سالگرد اعتراضات آبان 98 انجام می شود. در سومین سالگرد آن اعتراضات که صدها کشته بر جای گذاشت، مقام ها در شهرهای مختلف از برگزاری مراسم یادبود توسط خانواده ها جلوگیری کردند. حساب 1500 تصویر در همین باره از بازداشت و تحت فشار قرار گرفتن خانواده های پژمان قلی‌پور و پویا بختیاری از کشته شدگان آن اعتراضات خبر داد. اعتراضات سراسری جاری در ایران تا کنون بیش از 300 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته و هزاران تن در دو ماه اخیر بازداشت و روانه زندان شده و از سرنوشت بسیاری دیگر خبر دقیقی در دست نیست. محسن دلاوری فرماندار مشهد از کشته شدن دو بسیجی در این شهر بر اثر ضربات چاقو خبر داد. آقای دلاوری ضارب این دو فرد را آشوبگر خواند. آشوبگر از جمله اصطلاحاتی است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای اشاره به معترضان در ایران استفاده می‌کنند. به گفته فرماندار مشهد، این دو بسیجی زمانی که می‌خواستند مانع تعطیلی مغازه‌ای شوند به قتل رسیدند. فرماندار مشهد اقدام بسیجی ها برای جلوگیری از تامین مغازه ها را تامین امنیت بازاریان عنوان کرد. بنابر گزارش ها 3 تن نیز در این رخداد زخمی شدند. فرماندار مشهد نام کشته شدگان را دانیال حسینزاده و حسین زینالزاده اعلام کرده است. اشاره به جزئیات این واقعه در مشهد و اعلام اسامی کشته شدگان در حالی از سوی مقام ها انجام می شود که مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از اعتراف به سرکوب شدید معترضان و کشته شدن بیش از 300 تن در این اعتراضات خودداری می کنند. قطعنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی و ایالات متحده روز پنجشنبه در جریان نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب شد. شورای حکام در این قطعنامه می گوید ضروری است و فوریت دارد که ایران درباره منشأ ذرات اورانیومی که در 3 مکان اعلام نشده پیدا شده پاسخ دهد. این دومین قطعنامه شورای حکام در زمینه عدم همکاری ایران در ماه‌های اخیر است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیش از تصویب این قطعنامه آن را ضد ایرانی و غیر قابل قبول خوانده و گفته بود در حالی که رایزنی ها با آژانس رو به جلو پیش می رفت، ارائه این قطعنامه فوریت پادمانی نداشت. تهران به صورت تلویحی سفر کارشناسان آژانس به ایران را که قرار بود هفته آینده انجام شود به تصمیم شورای حکام در مورد این قطعنامه منوط کرده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امروز از افزوده شدن نام 13 شرکت مرتبط با صنعت نفت و گاز ایران در فهرست تحریم‌هایش خبر داد. بنابر فهرست اسامی منتشر شده، این شرکت‌ها از جمله در پکن، هنگ کنگ، دبی و جزایر مارشال فعالیت می‌کنند. بنابر بیانیه وزارت خزانه‌داری، شرکت‌هایی که در فروش صدها میلیون دلار نفت ایران نقش دارند، نشان دهنده پیچیدگی شیوه‌های نقض تحریم از سوی تهران هستند. افزودن نام این شرکت‌ها به فهرست تحریم‌های ایالات متحده در حالی انجام می‌شود که واشنگتن در دوران مذاکرات احیای برجام از اعمال سختگیرانه تحریم‌ها در حوزه نفت و گاز خودداری می‌کرد. این مذاکرات ماهاست که با بن‌بست مواجه شده و چشم‌اندازی برای از سرگیری آن دیده نمی‌شود.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. زندگی آزادی.
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
و گزارش هایی که در این مجله خواهید شنید، ده‌ها شهر ایران شامگاه پنجشنبه همچنان صحنه اعتراضات شهروندان بود. در جریان اعتراضات شهر ایزه شامگاه چهارشنبه دو کودک کشته شدند و مراسم خاکسپاری یکی از کشته شدگان اعتراضات در کردستان که به درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان کشیده شد. ویدیوهای دریافتی از بوکان و سنندج فضای این دو شهر را ملتهب و حضور مردم در خیابانها را گسترده به تصویر می کشد. در این تصاویر دیده می شود که به رغم آنکه نیروهای حکومتی راههای منتهی به مراسم خاکسپاری سالار مجاور از کشته شدگان اعتراضات شامگاه چهارشنبه در بوکان را بستند و به روی مردم آتش گشودند، اما اعتراضات همچنان ادامه داشته. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
وضعیت در سنندج روز پنجشنبه بسیار متشنج گزارش شده است. خبرها حاکی از برخورد شدید و تیراندازی ماموران به مردم از یک سو و به آتش کشیده شدن خودروهای نهادهای سرکوبگر از جمله لباس شخصی های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به وسیله معترضان از سوی دیگر است. مسدود کردن جاده سقز به بانه به وسیله سوگواران قتل دانیال پابندی که به ضرب گلوله ماموران در سقز روز چهارشنبه کشته شد نیز از دیگر وقایع و تحولات جاری در غرب کشور است. سقز زادگاه مهسا ژینا امینی همان شهری است که آغاز این اعتراضات گسترده و سلسله وار سراسری دو ماه پیش در آن جرقه زد. اما در بوکان نیز وضعیت همچون سنندج بسیار متشنج گزارش شده است. در بوکان به رغم تیراندازی ممتد که به رگبار میماند، معترضان وارد شهرداری این شهر شده و اوراق اداری را از پنجره ها به بیرون پرتاب کردند. ویدیوهای دیگری هم از حمله به فروشگاه کوروش در شهر بوکان حکایت دارد، چرا که معترضان میگویند این فروشگاه متعلق به سپاه پاسداران است. در رویدادی دیگر روز پنجشنبه پدر محمد حسنزاده، جوانی که شامگاه چهارشنبه در بوکان به ضرب گلوله سرکوبگران کشته شد، در مراسم خاکسپاری او با صدایی بلند زنان ایران را ستود. الان پیاده کبیر پیاده زور شده واقعا غیرتیش نکنه پیاده. پدر محمد حسنزاده گفت اگر زمانی می‌خواستیم یکی را با غیرت، با ناموس و با وجدان بخوانیم می‌گفتیم خیلی مرد است، اما امروز اگر کسی می‌خواهد خیلی مرد باشد باید خیلی زن باشد، چرا که زن‌ها از مردها با غیرت‌تر هستند. همن سیدی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا:
دیشب و امروز صبح کردستان شاهد تکرار حوادث دو ماه پیش شد، اما در ابعادی بسیار وسیع‌تر. دو ماه پس از آن که جنازه ژینا مهسا امینی به سقز رسید و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی می‌خواست اونو به صورت شبانه تشییع جنازه بشه، مردم مقاومت کردند و فردای آن تشییع جنازه با شکوه، با آن سرود زن زندگی آزادی و با آن روسری‌هایی که به آسمان می‌رفت اجرا شد. دو ماه بعد از آن ما شاهد بودیم که در بوکان و در چندین شهر دیگر کردستان رژیم با سلاح تقریبا سنگین، با اسلحه‌هایی که تا حال از مرحله جنگی هم گذشته، از اسلحه‌ای که در میدان جنگ‌های کلاسیک ازش استفاده میشه، وارد جنگ با مردم کردستان شد. در عوض مردم کردستان بسیار مقاومتر و منسجمتر از دو ماه پیش مجددا به میدان آمدند و آن سرودهایی که در دو ماه پیش در مراسم تشییع جنازه زنده یاد ژینا مهسا امینی سروده شد، آن سخن رانی ها رو ما امروز در ابعادی بسیار وسیع‌تر داریم. پدری که فرزندش خاک شده و فریاد می‌زند مرگ بر دیکتاتور، پدر دیگری که فریاد می‌زند زنان الان سمبل مردانگی، مقاومت، شرف، ناموس و اراده و غیرتند. به نظر من ترمه از یک سو جمهوری اسلامی تلاشش رو برای سرکوب کردستان به حد اکثر رسانده، از دیگر سو واکنش مردم کردستان به این تلاش جمهوری اسلامی واکنشی کاملا متناسب، متقابل و با همون شدتی که جمهوری اسلامی سرکوب رو شدت داده، با همین شدت هم مردم مبارزه خودشون رو تسریع و تیز شدت دادن.
به رغم سرکوب های بسیار خشن و مرگبار در کردستان، از آغاز اعتراضاتی که دو ماه است بی امان ادامه دارد، آنچنان که از تصاویر و ویدیوها برمی آید، گستردگی اعتراضات نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده است. کردستان در میان استان‌هایی است که بالاترین آمار کشته شدگان در جریان اعتراضات سراسری را داشته و اعتصابات هم در این استان به روندی معمول بدل شده است. همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا:
این خصوصیت بارز کردستان هست. در کردستان ما افراد غیر سیاسی تقریبا نداریم. هیچ کس در کردستان نیست که در 44 سال گذشته خودش یا عزیزانش یا نزدیکان درجه یکش قربانی جنایت جمهوری اسلامی نشده باشند. کمتر کسی هست در کردستان که خودش یا عزیزانش اقدام درجه یکش زندانی سیاسی نبوده باشند، سابقه مبارزه با جمهوری اسلامی نداشته باشند، قربانی خشونت سیاسی، امنیتی، نظامی جمهوری اسلامی نبوده باشند. و این 44 سال سرکوب مداوم همراه شده با پختگی سیاسی، همراه شده با آگاهی سیاسی، همراه شده با تمرین کار گروهی و سازماندهی و کار دست جمعی، فرهنگ تحزب و سازماندهی و کار گروهی منسجم در کردستان نهادینه شده. مردم یاد گرفتن چگونه تاکتیک های تخریبی جمهوری اسلامی رو خنثی کنند. مردم یاد گرفتن چگونه آن سیاه‌نمایی هایی که جمهوری اسلامی می‌خواست از کردستان بکنه، آن انکایی که به مردم کردستان میزد رو خونسا بکنند. الان مردم با دیده میبینند که مردم کردستان پیشاهنگ مبارزه ایران هستند. مردم کردستان مبتکر مبارزه هستند در ایران. مردم کردستان کاری کردن که جمهوری اسلامی تمام هم مقامش رو بر این بگذاره که اجازه نده که نسخه کردستان در سطح ایران تکثیر بشه. به نظر من این تفاوت بنیادی کردستان هست و اینو جمهوری اسلامی فهمیده و به همین دلیل هست حتی حاضر کردستان رو به صورت میدان جنگ هم در بیاره، اما جلوی سرایت و تکثیر نسخه کردستان به سراسر ایران رو بگیره. به نظر من اما این تلاشی بیفایده است.
اعتراضات سراسری در ایران از 26 شهریور ماه در واکنش به مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و اکنون به جایی رسیده که معترضان تنها انگشت اتهام را به سوی رهبر جمهوری اسلامی و بیت او نشانه رفتند، چرا که او را قدرت مطلقه ای می دانند که مسئول مستقیم ناکامی ها و شکست های پی در پی کشور در بیش از 3 دهه گذشته بوده است و تنها خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هستند.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. در جریان اعتراضات شامگاه چهارشنبه در شهر ایزه، استان خوزستان، دست کم 7 تن از جمله 2 کودک کشته شدند. یکی 9 ساله کیان پیرفلک و یکی هم سپهر مقصودی 14 ساله. و به نظر میرسه که به دست نیروهای امنیتی کشته شدند، گرچه جمهوری اسلامی تلاش میکند در این زمینه از خود سلب مسئولیت کند. پیشتر در این باره گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
حکومت ایران از واژه کودک کش علیه اسرائیل استفاده میکنه، اما واقعیت این هست که اگر آمار رو ملاک بگیرید، صفت کودک کش فقط مستحق مقامات جمهوری اسلامی است در برخورد با اعتراضات. در همین جریان اخیر جنگ غزه و در واقع درگیری حماس و اسرائیل، تعداد کودکانی که بر اساس حملات مستقیم اسرائیل کشته شدند به انگشتان دو دست نمی‌رسید. بخش بزرگی از این کودکان به خاطر موشک‌های ناقص حماس کشته شدند. منتها در همین جمهوری اسلامی تا الان حداقل طبق گزارش نهادهای موثق و قابلیتون حداقل 52 کودک کشته شدن. در همین ماجرای ایزه، جنایت ایزه، اجازه بدید بگم کیان پیرفلک 9 ساله، سپهر مقصود 14 ساله، حداقل 2 کودک مظلوم کشته شدن. ببینید اعتراضات 1401 یا اون چیزی که من میگم انقلاب 1401، یک در واقع شکل کاملا اجتماعی شده یه اعتراضات ایرانیان هست. بسیاری از ایرانیان خانوادگی شرکت میکنن. شما زنان رو میبینید در اعتراضات، زنان همراه کودکانشون هستن و اینجاست که حکومت موظف هست ملاحظه بیشتری به خرج بده، اما ظاهرا اصلا از این نقطه ضعف استفاده میکنه برای ترساندن زنان، برگردوندنشون به خونه و در واقع ترساندن مردم. شکل بی محاوای خشونتی که استفاده میشه، شکل خشونت عریان و بی‌رحمانه که حکومت استفاده میکنه، هیچ نسبتی با یک حکومت مسئول نداره، که هیچ نسبتی حتی با یک استبداد متعارف هم نداره. این یک شکلی از شکل جنایتکارانه از برخورد با اعتراضات ایرانیان مردمی هست که چیزی جز آزادی حقوق اولیه‌شون نمیخوان.
از ابتدای اعتراضات تا به حال، خب حکومت ایران مسئولیت کشته شدن تقریبا هیچ کدوم از معترضا رو در هیچ شهر و استانی به عهده نگرفته. در باره اتفاق ایزه هم حکومت باز موضع مشابهی رو اتخاذ کرده.
در اعتراضات دو دهه اخیر، مشخصا اعتراضات 1388، جنبش سبز، اعتراضات 96، اعتراضات 98 و حالا 1401، در تمام این 4 اعتراض بزرگ جمهوری اسلامی بلا استثناء از سلاح استفاده کرده، حالا کم و بیش، و بلا استثناء ادعا کرده که معترضان خودشون رو میکشن. یک عبارت مجعول و خندداری به نام کشته‌سازی استفاده میکنن نهادهای حکومتی و میگن معترضان خودشون رو میکشن. در اعتراض 98 که شمخانی دبیر شورای امنیت ملی اصلا راه افتاد رفت حاشیه‌های تهران و دوباره همین ادعا رو کرد. این یک. دوم، شما یک طیفی از واکنش‌های جنایتکارانه می‌بینید در برخورد با مردم، مشخصاً اتفاقی در ایزه افتاد، مشخصاً اتفاقی که حدود 2 هفته پیش در زاهدان افتاد و مشخصاً اتفاقی که سال 98 در نیزارهای ماشهر افتاد، حادثه فاجعه جنایت نیزار ماشهر. در تمام این حوادث باز حکومت ادعای دیگه که کرده این بوده که داعش یا گروه‌های تروریستی پشت این جنایت ها قرار دارن. بنابراین روایت حکومت در تمام اعتراضات دو دهه اخیر این بوده که معترضان خودشون رو میکشن، معترضان تروریست هستن و تروریست ها معترضان و نیروهای امنیتی رو میکشن. این روایت شما اگر به اظهارات مقامات نمایندگان مجلس یا تک و توک نیروهای میانه‌روی حکومتی نگاه کنید، حتی خودشون هم خندهشون میگیره و رد میکنن. میخوام بگم پروپاگاندایی است که حتی خود حکومت هم باورش نمیشه، هیچ خریداری هم در دنیا نداره و واقعا به هیچ شکلی هم به هیچ شکلی شما به حتی با دستاد ترین در ابلهان ترین ارزهان هم نمیتونید چنین ادعاهایی رو فرو بکنید و به اونها بقبولونید.
این بار بلافاصله بعد از اتفاقی که توی ایزه افتاد و کشته شدن دست کم 7 نفر از جمله 2 کودک، مقام‌های حکومتی اول مسئولیت رو بر عهده داعش انداختند، ولی بعداً خبر آمد که بیانیه‌ای که صادر کرده داعش حساب جعلی بوده و این بیانیه از سمت داعش صادر نشده. چرا؟
بله، همچنان که گفتید در ابتدا ادعا کردن، حتی ولی الله حیاتی معاون امنیتی استاندار خوزستان هم همین گفت که 2 گروه موتورسوار بودند و اینها گروه های تروریستی هستند و اساسا حجم عظیمی پروپاگاندا در رسانه‌های حکومتی صدا و سیما رو انداختن که اینها گروه داعش حمله کرده. منتها بعدن خودشان چنین گفتید اخبار یکی پس از دیگری حذف کردن یه سری از این رسانه‌ها. منتها علت چرایی این پروپاگاندا رو شما امروز می‌تونید در اظهارات حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان و گزارش خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه هست پیدا بکنید. اون تو خیلی راحت شما میبینید اونها ادعا میکنن، میگن که آقا به خاطر این حملات تروریستی نیروهای انتظامی منظورشون ناجا هست، باید با سلاح گرم و جنگی برن تو خیابون و نیروهای نظامی هم باید بیان با معترضین برخورد کنن. در واقع ادعا میکنن، میگن معترضینی وجود نداره. این حسین شریعت مداری ادعای اوس، عبارات اوس، اسخای میکنن به کار میبره، میگه اونایی که تو خیابونان اراذل اجاره ای هستن و داعشی های داخلی و میگه نیروهای نظامی باید برن اونها رو سرکوب کنن. برای واقعیت این هست که اینها این پروپاگاندا رو میکنن با 2 هدف. با پای داعش رو که یک دروغ واضح هست میکشن وسط با 2 هدف. یک، اینکه مقامات امنیتی و دستگاه امنیتی رو از این جنایت تبرئه کنن، بگن ما نکشتیم، و 2، زمینه سازی کنن برای جنایت‌های بزرگتر و حتی برخورد نظامی با معترضان بیگناه.
دختر نظرات مهدی مختوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, اجباری
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
کسری و گرانی شدید دارو در ایران بیماران را در تنگنا قرار داده و از طرفی افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و سایر اقلام ضروری سفره خانوارها در ایران را همچنان کوچکتر کرده. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره وضعیت اقتصادی ایران گفتگوی داشته با مهدی قدسی، اقتصاددان از وین.
اقتصاد ایران تقریبا یک دهه است با اوضاع نامناسبی روبروست و اون هم به خاطر نه تنها تحریم هایی هست که اتخاذ شده که بلکه لجبازی های سیاسی که خود دولت داره انجام میده، هم در قبال آمریکا و هم در سیاست های اقتصادی که داره اتخاذ میکنه. نمونه بارزش همین اول امسال هست که ارز ترجیحی رو اومدن حذف کردن و در این شرایط سخت اومدن فشار عظیمی رو به مصرف کننده وارد کردن، چرا که قیمت خیلی از کالاهای مصرفی مثل نان، لبنیات، روغن خوراکی و خیلی از مواد خوراکی دیگه شاید هلوش 100% افزایش قیمت پیدا کرد. خب این سیاست، سیاست غلطیه. خب دلیل اینکه این سیاست رو اتخاذ کردن هم به نظر میاد این بود که دولت سعی کرد در امسال بودجه خودش رو کوچیک‌تر فرض بکنه، کوچیک‌تر در نظر بگیره که فشار تورمی که از طریق تولید پول برای تأمین بودجه هست رو کاهش بده. خب این کوچکتر کردن بودجه باعث شد که نه تنها قیمت خیلی از مواد خوراکی افزایش پیدا بکنه، بلکه حقوق بازنشسته ها، حقوق کارمندان دولتی و کلن حداقل دستمزد خیلی کم افزایش پیدا بکنه، در صورتی که تورم رسید به 50%. و این خب فشار رو روی قشر متوسط هم افزایش داد و قشر متوسط رو فقیر کرد. خب الان شاید بیش از 50% کل جامعه در فقر مطلق به سر میبرن، چون یکی دو سال پیش آمار بود که 33% بوده این فقر مطلق.
وقتی که وضعیت به این شکله و آمارها این گونه هشدار دهنده ظاهر میشن، خب برای اینکه شما بتونید نیروی انتظامی، نیروی امنیتی و حتی لباس شخصی ها و افرادی که باید در میدان حضور داشته باشن تا با معترضان برخورد کنند، خب اینها نیاز دارن که از نظر اقتصادی یه پشتوانه ای داشته باشن. یعنی پشتوانه شون هم این بود که گفته شد که حقوق این افراد هم افزایش پیدا میکنه. خب این رو چجوری میتونه حکومت جبران کنه و واقعا حکومت این تاب‌آوری رو داره که بتونه این موتور امنیتی انتظامی رو همچنان سرپا نگه داره و بتونه با تزریق پول اون رو کاراییش رو امتداد ببخشه؟
اول از همه این که امسال بودجه‌ای که دولت تشکیل داد، بودجه کل کشور تقریبا 26% افزایش پیدا کرده نسبت به سال قبل، ولی بودجه نهادهای امنیتی مثلا بودجه سپاه پاسداران 131% افزایش پیدا کرده. حالا اگر اینا بخوان در طول سال هم خواستن که 20% باز افزایش حقوق اونا رو داشته باشن، یعنی باز میان علاوه بر این چیزی که من گفتم افزایش دادن، باز میخوان افزایش بدن این بودجه رو. خب کاری که میتونن بکنن اینه که میان از قسمت‌های دیگه بودجه میزنن، میان از حقوق کارمندا میزنن، میان خیلی از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی رو بدهکار میکنن که حجم بیشتری از بودجه به اینها پرداخت بشه که بتونن دستگاه سرکوبشون رو آتش افروزتر بکنن.
خب اون طرف یک نارضایتی عمومی بیشتر رو دامن نمیذاره.
درست هست. ببینید خب من این آماری که اومدم به شما گفتم از بودجه پارسال بود که قبلا تقریبا همین موقع‌های سال پیش تقدیم بودجه شد. یعنی از همون موقع دستگاه سرکوب رو اینا اومدن آتش افروز کردن. از همون موقع اومدن اینا گفتن که برای ما اهمیتی نداره که مردم وضعیت معیشتیشون بد بشه، ما صرفا باید امسال سعی بکنیم که دستگاه سرکوبمون رو گرم نگه داریم که بتونیم جای پای خودمون رو محکم بود. یعنی از یک سال پیش اینها میدونستن که امسال سال بسیار پرتنش، پرآشوب و پر اعتراضی خواهد بود. برای اینها اهمیتی نداره که وضعیت معیشتی مردم چه باشه، چه خواهد شد و از قبل چه بوده. چیزی که برای اینها اهمیت داره این هست که عقیده‌ای که اینها دارن برای حفظ نظامی که اینها براش خون دادن، براش جون دادن، این رو همچنان میخوان حفظ بکنن، هرچند که مردم در تنگنا و در معیشت بسیار بد قرار بگیرن. نیمی از مردم من دارم میگم که در فقر مطلق به سر میبرن، 40 میلیون مردم دارن در فقر مطلق به سر میبرن. آخه این چیزی نیست که اینها ازش برنجن، این چیزی نیست که اینها ازش بخوان کوتاه بیان.
این وسط یه اتفاقی هم داره میفته. خب ما شاهد این بودیم که شاید جزء دفعات خیلی به ندرت باشه که بازار سنتی و بخشی از کسبه همراهی کردن با اعتراض ها و از طرفی هسته سخت قدرت هم تا تهدید کرده که اگر که این مغازه ها کسبه بر نگردن به هر حال باشون برخوردهای قضایی صورت میده. آیا ما شاهد یه اتفاق جدیدی در داخل همین بازار هم هستیم و این همراهیه، چون بازار سنتی همیشه متهم هم بوده که بیرمق بوده یا تعلل کرده در همراهی با کارزارهای مدنی، این همراهی واقعا میتونه تاثیرگذار باشه و میتونه چیزی رو تغییر بده؟
ببینید، من فکر میکنم این حتما تاثیرگذار خواهد بود، ولی خب در میان مدت و یا حتی در بلند مدت. دلیلی هم که میارم این هست که خب اول اینکه چرا خب بازاریان و کسبه بخوان به مردم بپیوندن، دلیل مهمترش خب دلیل اقتصادی هست. وضعیت اقتصادی ایران خوب نیست، وضعیت معیشتی مردم خوب نیست، مردم قدرت خرید ندارن، خب سود و درآمد کسبه و بازاری ها هم کاهش پیدا کرده، خب قطعا اونها هم به این اعتراضات خواهند پیوست. خب یکی از عوامل مهم پیروزی این انقلابی که الان درش هستیم این هست که اعتصابات سراسری کل افرادی که در بازار هستن، در بخش خصوصی هستن و مخصوصا در بخش عمومی هستن، بیان به این اعتصابات بپیوندن. بخش بازاری بیشتر بخش عمده فروش و خرده فروش، هتلدار و رستوران خدمات اقتصاد هست که در سال 1400 تقریبا حدود 15% کل درآمد ناخالص داخلی رو تشکیل میدادن. ولی خب یک نکته ای که هست اینه که بر اساس آمارهای مرکز آمار چیزی هولوش 60% کل اقتصاد بودجه کل کشور هست که دولت میگردونه و یا شرکت ها و بانک های دولتی. خب یک 10-15% هم به اون اضافه بکنیم برای شرکت های نیمه خصوصی، چیزی هولوش 70-80% کل اقتصاد رو کارمندان ارگان‌های عمومی، شرکت‌های عمومی تشکیل میدن. خب ما باید انتظار داشته باشیم نه تنها بخش خصوصی و کسبه و بازاریان به این اعتصاب بپیوندن، بلکه بعداً هم در فازهای بعدی کارمندان دولتی هم به این اعتصابات بپیوندن. چرا که این بخش بازاری بشه گفت بخش صنایع خدماتی پایین دستی هست و خب چرخه ارزش تولید رو به صورت زنجیره‌وار تحت تأثیر قرار میده و صنایع بالادستی دیگه و خدماتی دیگه رو هم تحت تأثیر قرار میده و ناچار خواهند شد کسانی که کارمند دولت هستن دیگه ترس این رو نداشته باشن که اخراج میشن، بلکه به اعتصاب بپیوندن.
توضیحات مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار بیانیه‌ای حمله پهپادی به یک نفتکش در سواحل عمان را بیانگر ماهیت بی‌ثبات کننده فعالیت‌های ایران در منطقه خواند. نفتکش پاسیفیک زیرکون که مالک اصلی آن یک میلیاردر اسرائیلی است، سه‌شنبه شب در نزدیکی سواحل عمان در حالی که با پرچم لیبریا در حال حرکت بود، مورد حمله قرار گرفت. در این رابطه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی ساکن بریتانیا.
این نوع حملات مسبوق به سابقه است. می‌دانیم که در گذشته هم صورت گرفته، برای نمونه در مرداد 1400 با حمله پهپادی که ایران انجام داد علیه نفتکش مصر استریت با پرچم لیبریا، اونجا دو نفر کشته شدن که این کشتی متعلق به یک اسرائیلی بوده. اتفاقا همین مالک کشتی پاسیفیک زیرکون که در حالا مورد حمله قرار گرفته. ایران از بسیاری جهات علاوه بر مسائل نظامی تحت فشار است. تحت فشار داخلی است و به طور کلی در سطح منطقه و در سطح بین‌المللی. به همین جهت داره واکنش نشون میده. یکی از واکنش‌هاست که معمولا در دریا انجام میده، چون اونجا دستش بازه و سپاه پاسداران میتونه این کارها رو انجام بده. به احتمال قوی با شاهد 136 این رو انجام داده. البته واحدهای سپاه حتما در اون منطقه بودن، با پهپادهای تجسسی نقطه کشتی رو تعیین کردن و بعد پهپاد 136 رو هدایت کردن به طرفش، برای اینکه این نوع پهپاد یعنی 136 برای هدفهای متحرک. در این حال ایران داره یکی از اهدافش متوجه کردن یا انحراف افکار عمومی از آنچه که در داخل ایران داره میگذره.
ایران اساسا به دلیل ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ روسیه علیه اوکراین اساسا تحت فشار بین المللیه. فکر میکنین جمهوری اسلامی در این شرایط با چه هدفی این کار را انجام داده و آیا به هدفش خواهد رسید؟
در یک کلمه خیر، برای اینکه از این کار را انجام داده. ببینید، اون چرا که داره ایران در ارتباط با روسیه انجام میده، شاهد سرشیش و پهبادهای دیگر فرستاده و قراره و صحبت هم شده که موشکای بالیستیک هم به روسیه بفرسته. خب این یه نوع فشار رو، فشار بین‌المللی رو داره برای ایران ایجاد می‌کنه. از طرف دیگه ایران در ارتباط با برجام هم تحت فشار است، به نتیجه نرسیده و از اون سو هم سازمان‌ها و کشورها، سازمان‌های بین‌المللی از جمله آژانس و کشورهای دیگه به فکر این هستن که تحریم‌های ایران رو بیشتر بکنن و اقداماتی علیه ایران برداشته بشه. از سوی دیگه اسرائیل هم مرتب حمله می‌کنه. حمله اخیر رو که در مرز سوریه و عراق انجام داد علیه اهدافی را که ایرانی ها و حساب شبه نظامیان وابسته به ایران بودند، صدماتی رو اونجا وارد کرد و صدمات دیگری را، حملات دیگری هم در داخل سوریه علیه مواضع ایران انجام می‌دهد. فزونتر بر همه اینها اون جنبش به حساب سراسری فراگیره که در ایران شده که در واقع رژیم اسلامی در مقابل این فعلا مستعصله و واقعا نمیدونه که چه کار بکنه. همه اینها دست به دست هم داده و جمهوری اسلامی در این میانه میخواد کارهای رو انجام بده، واکنشهای رو انجام بده. یه موقع صحبت از این بود که میخواد حمله بکنه به اهدافی به عربستان سعودی. سرداران سپاه به عربستان سعودی هشدار داد، سلامی هشدار داد، مقام های دیگر هم به همین صورت. اینها تمامش واکنشه. برمیگردم به همون حرفی که اول زدم، برای انحراف افکار عمومی، تقلیل دادن اخبار مربوط به ایران، بویژه با توجه به این جنبش داخلی به اخبار درجه دوم و سوم که بتونه به حساب یک نفسی جمهوری اسلامی بکشه، ولی اینها تلاشایی است که به باور من به نتیجه نخواهد رسید.
با توجه به اینکه این حمله اتفاق افتاده و باعث ناامن شدن منطقه هم شده، آیا ممکنه که شاهد حمله متقابل از سوی اسرائیل و یا دیگر کشورها باشیم؟
بیشک اسرائیل پاسخ خواهد داد. تا حالا میدونیم که بیشتر پاسخهای اسرائیل در سوریه خواهد بود. تا حالا چند صد بار مواضع ایران رو اونجا مورد هدف قرار داده. در سطح آبهای بین‌المللی هم به هر حال آمریکا، یعنی ناوهای مربوط به ناوگان پنجم به اضافه ناوهای ائتلاف در اون منطقه گشت می‌زنند، احتمالاً گشتشون رو بیشتر خواهند کرد، گرچه در بعضی موارد با همه تلاشایی که به خرج میدن به هر حال سپاه پاسداران حملاتی انجام میده در مورد همین حمله به پاسیفیک سیکون. برای اینکه یک محدوده این آبهای بین‌المللی در دریای عمان، دریای عرب و به طور کلی شمال غرب اقیانوس هند منطقه بسیار وسیعی است و اونگونه نیست که بتونن دقیقاً به همه چیز رو به طور 100% تحت کنترل داشته باشن. یه نکته دیگر هم که برای از سوی اسرائیلیا گفته شده که این حملات رو ایران انجام داده علیه این نفتکش پاسیفیک زیکون برای اینکه جام جهانی است در قطر. فکر نمی کنم به باور من این گونه باشه، برای اینکه اگر بخواد تأثیر بیشتری بر این جام جهانی داشته باشه و جمهوری اسلامی بخواد کاری رو انجام بده در آبهای خلیج فارس انجام میده. اتفاقا من سعی میکنم برعکس، با توجه به نزدیکی که از نظر سیاسی در سطح قابل قبولی بین ایران و قطر هست، احتمالاً یه سیگنال از طرف قطر به ایران داده شده و ایران هم تقبل کرده که به هر حال یه ذره دست نگه داره و باعث تشنج در عرصه خلیج فارس نشه و به همین جهت این هدف در دریای عمان صورت گرفت.
ادامه اعتراضات در ایران. رئیس سرویس امنیت داخلی بریتانیا اعلام کرد سرویس‌های اطلاعاتی ایران دست کم 10 بار برای روبودن یا حتی کشتن اتباع بریتانیا یا افراد مستقر در این کشور تلاش کردند. بیشتر بشنویم در این باره از پروانه وحید منش.
هنوز از انتشار گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از کارآگاه‌های خصوصی در آمریکا برای تهدید، جاسوسی یا روبودن مخالفان جمهوری اسلامی در خاک آمریکا یک هفته ای نگذشته است که رئیس اداره امنیت داخلی بریتانیا MI5 روز 25 آبان گفت سرویس‌های اطلاعاتی ایران دست کم 10 بار برای روبودن یا حتی کشتن اتباع بریتانیا یا افراد مستقر در این کشور که تهران آنها را تهدید تلقی می‌کند تلاش کرده است. به گفته کن مک‌کالم، در حالی که جمهوری اسلامی از ابزار خشونت برای ساکت کردن مخالفانش در داخل استفاده می‌کند، سرویس‌های اطلاعاتی تهاجمی تهران نیز مستقیماً لندن را تهدید می‌کنند. این مقام امنیتی کشور بریتانیا گفته است که شدیدترین حالت تهدید ایران علیه کشورش شامل ربودن یا کشتن شهروندان این کشور است. او سرویس اطلاعاتی تهران را یک دشمن پیچیده لقب داده که گاه با نیروهای خود و گاه با استفاده از نیروهای کشورهای دیگر دست به اقدامات بی ملاحظه می زند. این سخنان از سوی رئیس اداره امنیت داخلی بریتانیا در حالی بیان می شود که 17 آبان ماه اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تهدید کرد که بریتانیا هزینه اقدامات خود را برای ناامن ساختن کشور ایران خواهد پرداخت. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با بیان اینکه شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال یک سازمان تروریستی است، هر گونه ارتباط با این رسانه را تهدید امنیت ملی ایران قلمداد کرد و بریتانیا، اسرائیل و آمریکا را به اغتشاش از طریق عملیات ترکیبی متهم ساخت و گفت تعهدی برای عدم بروز ناامنی در بریتانیا نمی‌دهد. ساندی تایمز می‌گوید علی اصغر رمضان‌پور سردبیر خبر ایران اینترنشنال در 6 ماه گذشته 4 بار با مقامات امنیتی کشور بریتانیا به دلیل آنچه تهدیدات جمهوری اسلامی خوانده است دیدار داشته است. رمضان‌پور به آنها گفته تهدید عوامل مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این است: اگر دست از کاری که انجام می‌دهید بر ندارید به سراغ شما می‌آییم. مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه بر این باور است که با این اقدام جمهوری اسلامی در تلاش است معترضان داخل کشور را نادیده بگیرد و تمامی مسائل ایران را به خارج از ایران مرتبط سازد.
تمام تلاش جمهوری اسلامی بر ساخت دوگانه است مبنی بر داخل و خارج، مبنی بر استقلال و عدم استقلال، تا با بزرگنمایی این دوگانه سعی بکند آنچه که در داخل کشور میگذرد را نادیده بگیره. من از این منظر معتقد هستم تا زمانی که جمهوری اسلامی شهروندان معترض رو به رسمیت نشناسد، این معضلات و این بحران هایی که ما امروز مشاهده میکنیم حل نخواهد شد. جمهوری اسلامی تمام تلاشش مبنی بر تداوم این تحقیر سیستماتیک، به معنای اینکه اصولاً هیچ پرونده‌ای در وقایع اخیر رو جمهوری اسلامی به رسمیت نشناخته. شما توجه بکنید کسانی که قربانی میشوند در اعتراضات یا خودکشی کردن یا تصادف کردن یا مشکلات روانی داشتن یا به هر دلیل دیگر، جمهوری اسلامی حتی پلیسی که خشونتش افشا میشود توسط دوربین‌های شهروندهای جستجوگر، راویان کنشگر، سعی میکنه حتی اینم انکار بکنه و بگوید این مصداق خرابکاری است. یعنی من میخوام بگم ما با سیستمی مواجه هستیم که تمام تلاشش اینه که اون روحیه اعتراضی شهروندی که نسبت به حکمرانی نامطلوب اعتراض داره و آینده خودش رو برباد رفته میبینه و با مشکلات چند وجهی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مواجه هستش رو نابود بکنه، به معنای اینکه سعی بکند بگوید که شما هیچ نیستید و هر آنچه در داخل میگذرد و به عنوان بحران ما به رسمیت میشناسیم زائیده خارج از کشوره.
در کنار تهدیداتی که از سوی تهران لندن را به دلیل حضور چند رسانه فارسی زبان نشانه رفته است، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 25 آبان مدعی شد که در اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی، عناصری از دستگاه اطلاعاتی فرانسه و عناصری در رابطه با داعش نیز دستگیر شدند. ساعتی بعد وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای ادعای وزیر کشور جمهوری اسلامی را رد کرد و خواستار آزادی همه شهروندان بازداشت شده خود شد. این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در اجلاس گروه 20 سیاست‌های جمهوری اسلامی را در منطقه تهاجمی خواند و گروگانگیری اتباع غربی را غیر قابل قبول دانست و گفت تهران سیاستی تهاجمی‌تر علیه فرانسه در پیش گرفته است. مجتبی نجفی:
ببینید در مورد تبعات اظهار نظرها، با توجه به این که مسئله امنیت برای کشورهای غربی مسئله مهمیه، این موضوع میتواند به انزوای هرچه بیشتر جمهوری اسلامی منجر بشه و من معتقد هستم این تهدیدها بعضا از موضع ضعف هم هست. یعنی جمهوری اسلامی عملاً در حال محاصره خودشه. حالا این محاصره فعلا در داخل داره شکل میگیره، یعنی نظامی که بر پایه سرنیزه میخواد مردم خودش، مردم مای معترض ایرانی رو نفی بکنه، از یک طرف با این رویکردها و به موازات گسترش اعتراضات و تداوم این جنبش فشارهای بین المللی هم بر جمهوری اسلامی به اعتقاد من افزایش پیدا خواهد کرد. الان ما در اون مرحله نیستیم، اما در صورت تداوم این رویکرد من معتقدم لحاظ بین المللی هم این پتانسیل وجود داره که جمهوری اسلامی تحت محاصره قرار بگیره و مسئله به عبارتی پیچیده تر هم خواهد شد، یعنی هم بحرانی که در داخل قرار نیست به هر صورت تمام بشود و هم فشار روزافزون خارجی هم باید تحمل بکنه.
همه این تهدیدها از سوی تهران علیه مخالفانش در کشورهای دیگر و دولت‌هایی که به گفته مقام‌های تهران حامی اغتشاشات در ایران هستند در حالی روز به روز جدی‌تر می‌شود که همچنان تهران بر طبل انتقام از تحریم کنندگان جمهوری اسلامی و عاملان کشتن قاسم سلیمانی می‌کوبد و روزنامه کیهان زیر نظر نماینده منصوب رهبر جمهوری اسلامی آنها را به انتقامی نزدیک تهدید می‌کند.
تنها دو روز بعد از حمله گسترده موشکی علیه اوکراین و اصابت موشک به لهستان که نگرانی‌های شدیدی درباره گسترش دامنه این بحران برانگیخته بود، اوکراین پنجشنبه مجدداً هدف حمله موشکی قرار گرفت. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
پس از چند موج حملات گسترده با موشک و پهپادهای ساخت ایران به سیستم برق رسانی اوکراین که میلیون ها اوکراینی را با کمبود برق، آب و گرمایش روبرو کرده، حمله صبح پنجشنبه تأسیسات استخراج گاز، کارخانه های ماشین سازی و تجهیزات بندری را هدف قرار داد. گزارش شده دست کم دو پهپاد شاهد 136 نزدیک سد آب مشرف بر کیف منهدم شده. گزارش های اولیه از خرابی های گسترده و تلفات در میان قرنزمیان در شهرهای دنیپرو، زاپوریژیا و اودسا حکایت دارد. روسیه در حال اودسا را پنجشنبه هدف حمله موشکی قرار داد که همان روز به تمدید توافق قلات با اوکراین موافقت کرد. این توافق برای 120 روز تمدید می شود و دبیر کل سازمان ملل متحد که همراه با ترکیه میانجیگر و ضامن اجرای این توافق هستند از تمدید آن استقبال کرد. روسیه ماه گذشته پس از حمله پهپادی به نوگان حامل موشکش در دریای سیاه اعلام کرده بود این توافق که در چارچوب آن بیش از 11 میلیون تن محصولات کشاورزی اوکراین به بازار جهانی صادر شد را به حالت تعلیق در می آورد. اما معتقباً اجرای آن را از سر گرفت. رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه به خبرنگاران گفت از طریق متحدان غربی پیامی دال بر آمادگی رئیس جمهور روسیه برای مذاکره دریافت کرده و می‌خواهد این مذاکرات در مقابل چشم همه و نه پشت درهای بسته و یا کانال‌های محرمانه برگزار شود. ولودیمیر زلنسکی نگفت حامل این پیام چه کسی بود، اما دو روز پیش ویلیام برنز رئیس CIA با سرگئی ناریشکین همتای روسش در آنکارا که برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین تلاش می‌کند دید و در پی آن به کیف سفر کرده بود. همچنین طی دو روز گذشته در پی اصابت موشک به خاک لهستان رئیس جمهور اوکراین رایزنی های فشرده تلفنی با مقامات غربی داشت. ولودیمیر زلنسکی طی سخنرانی ویدئویی خود در اجلاس اخیر G20 ده گام برای برقراری صلح را شرح داد که برخی از آنها احیای تمامیت ارضی اوکراین، تبادل اسرا، پایبندی روسیه به امنیت هسته‌ای، انرژی و مواد غذایی در جهان است. سخنگوی کرملین در واکنش گفت از این پیام کیف برمی آید که تمایل به مذاکره ندارد. روسیه در روزهای اخیر اوکراین را متهم کرد که خواهان گسترش دامنه این بحران است و در اقدام عمدی با پرتاب موشک به لهستان سعی کرده ناتو را درگیر جنگ کند. مقامات اوکراینی خواستار تحقیقات مشترک با ناتو شدند تا اطمینان کامل درباره طرف مسئول پرتاب موشک به لهستان حاصل شود. مقامات غربی از جمله دبیر کل ناتو گفتند به نظر می رسد سامانه دفاعی موشکی اوکراینی که برای رهگیری موشک روسی پرتاب شده بود به هدف خود اصابت نکرده و در خاک لهستان افتاد. مقامات غربی تأکید می‌کنند اوکراین مقصر نیست، بلکه مسئولیت بر عهده روسیه است که به جنگ غیرقانونی ادامه می‌دهد. چهارشنبه طی نشست موسوم به رامشتاین که به ابتکار آمریکا برای بررسی نیازهای تسلیحاتی اوکراین برگزار می‌شود، لهستان، سوئد و چند کشور دیگر اعلام کردند سلاح و مهمات بیشتر به اوکراین تحویل می‌دهند. آن نرایسک رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.